با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
متشکرم. این سرگذشت دکتر مهدی حمیدی شیرازی خیلی طول کشید.
بله.
از یک سال هم گذشت. بله، از پارسال شروع شد. امسال داریم امروز چند صفحه که باقی مونده بخونم تموم بشه بریم سراغ یک شخصیت دیگه. قربان شما. آخرین شعر دکتر حمیدی. دکتر حمیدی آخرین شعر بلندش را 20 روز قبل از مرگ از روی تخت بیمارستان با این عبارت خطاب به دوستش دکتر فخرالدین مزارعی سرود. از تهران به لس آنجلس به دوست عزیز سخنشناس و شاعر نازوکندیش دکتر فخرالدین مزارعی. در اینجا چند سطر از این شعر را می آورم. بدان عزیز گرانقدر مهربان که تواند سلام من ببرد وین پیام من برساند، که چون تو نام نویسی مگر جواب نخواهی، یا که چون تو نام نویسی مگر جواب نخواهی، اگر چرا چه نویسی چنان که کس نتواند. مرا که خامه درفشان بود چنان که تو دانی، چو کرد عزم جواب تو اشک عجز فشاند. کسی به پاسخ این بیت های نو چه گوید، که ناکسان نگریزاند و کسان نرماند. احتمالا این بیت اینجورم میتونسته باشه. کسی به پاسخ این بیت های تو چه گوید، که ناکسان نگریزاند و کسان نرماند. اینجا دو بیت از دکتر فخرالدین مزارعی است که در پانویس توضیح داده نویسنده. اینها از خود دکتر فخرالدین مزارعی است که نقل کرده از شعرش نامش دکتر حمیدی و بعد جواب داده. این دو بیت بعدی رو که میخونم از فخرالدین مزارعی است. حدیث رفتن جانسوز خیش گفتی و گویم مرو، که نغمه نمیرد بمان که شعر بماند. اگر تو شعر نگویی برای من که بگوید، وگر تو نغمه نخوانی برای من که بخواند. ادامه شعر از دکتر حمیدی. تو گرچه از غم جانکاه من چنین به عذابی، جهان دمی تنم از بند دردها نرماند. مرا بدانی و دانم تو را بدانم و دانی. این مصرع هم از دکتر فخرالدین مزارعی که با گیومه اومده در این شعر. مرا بدانی و دانم تو را بدانم و دانی، تو آن کسی که جواب تو جان من بستاند. 3/4/1365. عشق دکتر حمیدی به شعر گفتن، به شعر خواندن، به شنیدن شعر به حدی بود که شب و روز او با شعر می گذشت. شبی حمیدی در محفلی از دوستان شاعر تا نیمه های شب به شعر خواندن و شعر شنیدن گذرانده بود. وقتی ساعت عزیمت فرا رسید و دوستان خواستند از هم جدا شوند، حمیدی گفت خوب، حالا بروم منزل کمی شعر بخوانم. در اواخر عمر یک حادثه سبب شد کار دکتر حمیدی به زندان اوین بکشد. ماجرا چنین بود. اغلب شاعرانی که در آن سالها اشعار مخالف می سرودند، نسخه از آن را در صندوق پستی خانه دکتر حمیدی می انداختند. روزی پاسداران در اثر سوء ظن به یکی از پسران دکتر حمیدی خانه او را مورد بازرسی قرار دادند. شعرها را پیدا کردند. طبیعی بود که شاعر را به عنوان صاحب خانه به زندان اوین ببرند. بلافاصله همسر دکتر حمیدی به شاعر گرانمایه امیری فیروزکوهی دوست دکتر حمیدی مراجعه کرد. او با مراجعه به مقامات مهم زمان توانست پس از 68 روز دکتر حمیدی را از زندان آزاد کند. حمیدی بعد از آزاد شدن و همه دوستانش که از او ماجرای به زندان افتادن و اقامتش در زندان و جریان آزادیش را میپرسیدند، فقط یک جمله میگفت: خواهش میکنم سوال نکنید. او اصلا نمیخواست در این باره حرفی بشنود و سخنی بگوید. بعد از مرگش شنیدم وقتی که بازجو از او پرسید این شعرها را شما گفته اید، او نگاهی به شعرها انداخت و گفت نه، اینها را من نگفتم. بازجو سوال کرد به چه دلیل با اطمینان چنین ادعایی میکنید؟ دکتر حمیدی پاسخ داد برای اینکه اگر من اینها را گفته بودم به این مزخرفی نمیگفتم. باز هم نوعی مفاخره که دکتر حمیدی به آن عادت داشت. پایان زندگی. دکتر مهدی حمیدی روز 23 تیر ماه 1365 در اثر یک بحران قلبی جهان را بدرود گفت. او در اواخر عمر مدتی به سختی بیمار و بستری بود. پوکی استخوان که در رخت خواب هم می شکست، بیماری های مزمن داخلی، ناراحتی قلبی او را در 72 سالگی از پا در آورد. بعد از انتشار خبر مرگ دکتر حمیدی بلافاصله دوستان و آشنایان به خانه اش آمدند و طبعاً نخستین سخن انجام مراسم تدفین، البته به صورت شایسته و آبرومند بود. سخن از بهشت زهرا به میان آمد که نخست میبایست برای انجام مراسم مقدماتی به آنجا برده شود. چند تن از خیشاوندان پیشنهاد کردند در امامزاده طاهر کرج قطع زمینی خریداری شود و با عنوان حمیدیه به آرامگاه خانواده حمیدی اختصاص یابد. ناهید همسر دکتر حمیدی که بارها از شوهرش شنیده بود آرزو دارد در شیراز و در حافظیه به خاک سپرده شود، آرزوی همسرش را مطرح کرد و از همه خواست تلاش کنند این آرزو را تحقق بخشند. حسام الدین امامی مترجم معروف که از دوستان و حتی ارادتمندان دکتر حمیدی بود گفت همگی تصمیم گرفتیم با همه توان و امکان خود بکوشیم تا به آرزوی دکتر حمیدی جامعه عمل بپوشانیم. اما زمان جنگ بود. بردن جنازه تازه از تهران به شیراز احتیاج به تصویب هیئت دولت داشت. در این باره آقای سالور، یکی از دوستان و علاقمندان دکتر حمیدی، صمیمانه تلاش کرد و سرانجام از سوی دولت اجازه صادر شد. مشکل دیگر موافقت با خاکسپاری جنازه دکتر حمیدی در حافظیه شیراز بود. در آن زمان دکتر سید محمد خاتمی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. شنیدم وقتی آگاه شد این کار با مشکلاتی مواجه شده، گفته بود دکتر مهدی حمیدی فقط متعلق به خانوادهش نیست، او به ملت ایران تعلق دارد، باید آخرین آرزوی او را برآورده سازیم. و شنیدم به معاون فرهنگی خود آقای بیژن زنگنه که او هم مردی شعردوست و طرفدار ادب و فرهنگ بود، دستور داد مشکلات کار را برطرف سازد. پس از انجام مقدمات کار به دستور دکتر خاتمی در هواپیمایی که آن هفته عازم شیراز بود، 11 صندلی برای همسر، فرزندان، افراد خانواده و دوستان دکتر حمیدی و محلی هم در قسمت بار برای تابوت اختصاص داده شد. در آن روزهای جنگ اینها هم کار بزرگی بود. کسانی که همراه پیکر دکتر حمیدی به شیراز رفتند غیر از همسر و فرزندان او عبارت بودند از دکتر رئیس السادات، دوست و پزشک مخصوص دکتر حمیدی، سالور که برای انجام کارها زحمت بسیار کشیده بود، نیازی کرمانی شاعر و دوست و خیشاوند دکتر حمیدی، سرهنگ کاظم حمیدی برادرزاده دکتر حمیدی، حسام الدین امامی، سعیدی سیرجانی، هامان بختیاری و دکتر رجایی، دوستان نزدیک دکتر حمیدی. در شیراز عده‌ای از اهالی به استقبال آمده بودند، ولی بار دیگر مسئله با اشکال دیگری روبرو شد. بعضی از مقامات شیراز در آن زمان گفتند در صورتی اجازه خاکسپاری دکتر حمیدی در حافظی صادر خواهد شد که در اعضای آن خانواده حمیدی اقدام به مرمت یکی از آثار تاریخی کنند که حداقل هزینه آن 2,000,000 تومان آن زمان بود، چون این پولی موجود نبود. باز تلاش خانواده و دوستان دکتر حمیدی شروع شد و باز با پادرمیانی دکتر خاتمی وزیر ارشاد و معاون او آقای زنگنه و دستور به مدیر کل ارشاد فارس این مانع برطرف شد. اما چون مدتی بود در اطراف حافظیه خانه های مسکونی ساخته شده بود که مشرف بر باغ آن بود، خانواده و دوستان صلاح دیدند کار خاک سپاری شب هنگام انجام گیرد و چنین شد و دکتر حمیدی شیرازی در روزهای آخر تیر ماه 1365 در حافظیه شیراز در کنار دوست و استادش دکتر لطفعلی صورتگر، شاعر و ادیب شیرازی به خاک سپرده شد. سخن آخر درباره آخر یک عشق. طی نوشتن زندگی‌نامه دکتر مهدی حمیدی شیرازی یک اندیشه همواره مرا به خود مشغول می‌داشت. آیا در سالها، ماه‌ها، هفته‌ها و روزهای آخر زندگی دکتر مهدی حمیدی هنوز هم به منیژه فکر می‌کرد؟ یا به خاطر مشکلات زندگی او را از یاد برده بود؟ این را از چند تن از دوستان خیشان دکتر حمیدی سوال کردم. چیزهایی گفتند ولی پاسخ دقیقی دریافت نکردم. یک روز از سرهنگ کاظم حمیدی، برادرزاده دکتر حمیدی، مسئله را پرسیدم. لحظاتی سکوت کرد. بالاخره گفت: دکتر حمیدی در اواخر عمر به همسرش ناهید بسیار محبت میکرد. شاید میخواست ناراحتی‌های او را از این احساس که همسرش همواره به زن دیگری فکر میکرد و درباره او شعر میگفت از ذهنش خارج کند. اواسط تیر ماه 1365 یک روز به دیدن او رفتم. اکنون میدانم که فقط یک هفته از عمرش باقی مانده بود. دکتر حمیدی در غروب آن روز در حیات خانه روی مبلی نشسته بود. همسرش از او پذیرایی میکرد و برای آنکه هوای هنگام غروب آن محله که خنک بود دکتر حمیدی را ناراحت نکند، پتوی دور او پیچیده بود. مدتی با هم صحبت کردیم. در این موقع ناهید برای انجام کاری به داخل خانه رفت. ناگهان فکری به خاطرم رسید. گفتم: عمو جان، آیا بعد از این همه مدت باز هم به منیژه فکر میکنید؟ دکتر حمیدی حرفی نزد. لحظاتی به سکوت گذشت. ناگهان متوجه شدم اشک از چشمهای او سرازیر شده، به طوری که تمام صورتش را پوشاند. سرهنگ حمیدی ساکت شد. دیگر سوالی نداشتم. به یاد آوردم 33 سال قبل از آن در تاریخ 28 دی ماه 1332 وقتی گزارشگر مجله سپید و سیاه ضمن اشاره به ناهید و منیژه از دکتر حمیدی پرسید: آیا این عشق بالاتر است یا عشق گذشته؟ دکتر حمیدی جواب داده بود: این محبت و صفا بر عشق سابق می‌چربد، ولی نمی‌تواند خاطره‌های گذشته را به کلی از نظر دور کند. عشق‌های دکتر حمیدی نشان می‌داد که خاطره‌های گذشته تا پایان عمر باقی بود. منیژه 10 سال بعد از مرگ دکتر مهدی حمیدی در سال 1375 درگذشت. خب این هم سرگذشت جالب دکتر مهدی حمیدی شیرازی، شاعر معروف شیرازی که بله دیگه حدود 30 سال پیش درگذشت. اجازه بدید آقای رحیمی بریم سراغ محسن دولو، پدر کاریکاتور ایران.
بله بله،
سرگذشت بعدی در این جلد سوم خاطرات. با اجازتون.
خواهش می‌کنم.
محسن دولو پدر کاریکاتور ایران، بزرگترین کاریکاتوریست معاصر ایران، برنده جایزه بهترین کاریکاتور در نمایشگاه جهانی مونترال کانادا، مدیر مجله کاریکاتور، نماینده دوره 23 مجلس شورای ملی از ورامین. شروع همکاری با دولو اواخر سال 1332 بود. چند ماه از انتشار مجله سفید و سیاه می گذشت. یک روز مهندس عبدالحسین زرمهر به من گفت: چرا برای مونتاژهای سیاسی مجله و کاریکاتورهایت از محسن دولو استفاده نمی کنی؟ جواب دادم: دولو برای کشیدن کاریکاتور و مونتاژهای سیاسی پول می خواهد. من بودجه ای برای این کار ندارم. این کارها را بچه های مجله افتخاری انجام می دهند. مهندس عبدالحسین زرمهر در آن زمان مدیر داخلی مجله تهران مصور بود. بعداً امتیاز مجله مصور را گرفت. در کار روزنامه نویسی تندروی کرد. دچار مشکلات شد. فرمانداری نظامی خودش و مجلهش را توقیف کرد. خودش آزاد شد اما دیگر به او اجازه انتشار مجله ندادند. بعدها به کار دانشگاهی پرداخت. استاد و رئیس دانشگاه شد. کاری کم زحمتتر، بی‌ضررتر و بی‌خطر. زرمهر در مقابل جواب من پاسخ داد: کی گفت به دولو پول بده؟ او اهل مادیات نیست. زندگیش از حقوق تهران مصور و کشیدن تابلوها و دکورهای تماشاخانه تهران می‌گذرد. مدیران بیشتر روزنامه‌ها و مجله‌ها برای انجام کارهایشان به او مراجعه می‌کنند. پول دادند می‌گیرد، پول ندادند نمی‌گیرد. من امروز سفارش تو را به او می‌کنم، فردا پیشش برو. آتلیه‌اش در گراند هتل لاله‌زار جنب مجله تهران مصور است. هر کاری داری بگو، برایت انجام می‌دهد. حرف تازه‌ای می‌شنیدم. در تهران یک کاریکاتوریست حرفه‌ای معروف کار می‌کند. سال‌هاست که مونتاژ‌های سیاسی و کاریکاتورها و تصاویر داستانی روزنامه‌ها و مجله‌ها را می‌کشد، اما پول مطالبه نمی‌کند. شاید تازه کارها برای به دست آوردن شهرت و جلب مشتری مدتی اینطور کار بکنند، اما او کارش در مطبوعات تقریبا منحصر به فرد است. چنین رفتاری با عقل جور در نمی آید. با وجود این به زرمهر گفتم فردا می روم پیشش، اما نرفتم. رسیدن به شهرت در یک روز. تقریبا 10 سال قبل از آن روزها بود که دولو با کشیدن یک کاریکاتور شهرتی بی سابقه پیدا کرد و یک شبه، ببخشید این اصطلاح در اینجا مصداق پیدا نمی کند، باید بگویم یک روزه، با چاپ آن کاریکاتور در روزنامه ایران ما که صبحها در تهران منتشر می شد معروف شد. درست‌تر بگویم معروف‌ترین کاریکاتوریست کشور شد. تا آن زمان کاریکاتور در ایران رواج زیادی نداشت. روزنامه‌خوان‌های ایرانی نخستین بار با کاریکاتور از طریق نشریاتی که از باکو و استانبول به ایران می‌رسید آشنا می‌شدند. بعدها و در دوران چند ساله آزادی دوران مشروطه و بعد از عزل محمدعلی شاه تا به قدرت رسیدن رضا شاه، کاریکاتورهایی که در مطبوعات ایران چاپ میشد ابتدایی و از نظر هنری ضعیف بود. در دوران سلطنت رضا شاه کاریکاتور از همان رونق اندک هم افتاد. اساس کاریکاتور بر انتقاد و اغراق است. در آن سالها نشریات ما یارای انتقاد نداشتند، چه رسد به اغراق در انتقاد. کاریکاتورهایی هم که در روزنامه‌های فکاهی چاپ می‌شد بیشتر خارجی و درباره مسائل به اصطلاح اجتماعی و خانوادگی مانند اختلافات زن و شوهر، مالک و مستأجر، پررویی گدایان و نظایران بود. بعد از سوم شهریور 1320 که کشور ما به وسیله انگلستان و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی اشغال شد، اشغالگران همه چیز ما را گرفتند و در مقابل یک آزادی نیمبند به ما دادند. از مظاهر این آزادی انتشار روزنامه‌های سیاسی متعدد و چاپ کاریکاتورهای انتقادی سیاسی بود. اما تصاویری که به نام کاریکاتور در روزنامه‌ها به ویژه در هفته‌نامه‌های آن زمان چاپ می‌شد کاریکاتور نبود. گرچه اغلب یک صفحه و زمانی 2 تا 3 صفحه از 8 صفحه 33 در 47 سانتیمتری هفته‌نامه‌های سیاسی به کاریکاتور اختصاص داده می‌شد، بیشترشان طرح بودند نه کاریکاتور. اکنون که گاهی دوره‌های نشریات معروف آن زمان را ورق می‌زنم، می‌بینم برای مثال تصویرهایی که از شاه سابق آن زمان رضا شاه می‌کشیدند، با وجود آنکه شرح آن انتقادی و حتی اغلب تند بود، اما طرح آن بدون کوچکترین اغراقی در چهره و اندام عین عکس‌هایش بود. عکس‌های او را می‌گرفتند و درست شبیه آن را می‌کشیدند. یا کاریکاتور رجال معروف آن زمان مانند محمدعلی فروغی، علی سهیلی، احمد قوام، نخست وزیران سال‌های اول بعد از شهریور 1320، حاج محتشم السلطنه اسفندیاری، رئیس مجلس شورای ملی، سپهبد امیر احمدی، سید کاظم تدین، سید مهدی فرخ، علی اصغر حکمت، عباس قلی گلشاهیان، حسین علا، محمد ساعد و سایر وزیران قیافه هایشان طرح‌هایی از عکس‌های خود آنها بود. حتی گاهی هم که مدیر نشریه تندروی می‌کرد و تحت عنوان تنها راه نجات ایران چند تن از رجال سرشناس را به دار می‌آویخت، بعد تصویر آنها با کت شلوار شیک و اتو کرده، عینک و کراوات مرتب و قیافه‌های متبسم کشیده می‌شد. تبسمشان با آن سبب بود که سنت شده بود اشخاص در مقابل دوربین عکاسی حتما تبسم کنند. از این رو طرح آنها در بالای چوبه دار هم همان حالت متبسم را داشت، درست عین عکس‌هایشان در مغازه عکاسی. فقط برای ایجاد هیجان کله‌های آنها را کمی کج نقاشی می‌کردند، یعنی که طناب دار به گردن آنها فشار وارد کرده است. اتفاقاً مدیران روزنامه‌ها و مجله‌ها هم همین را می‌خواستند. نقاشان هم خواست آنها را پیاده می‌کردند. احتمالاً روزنامه‌نویس‌ها نگران بودند اگر قیافه رجال تغییر کند، مردم آنها را نخواهند شناخت. در آن زمان کاریکاتور هنوز به عنوان یک هنر مستقل شناخته نشده بود و طراحان هم دون شأن خود می‌دانستند که تصاویر افراد را کج و کوله یا اغراق‌آمیز بکشند. البته گاهی هم کاریکاتورهایی در بعضی از مطبوعات چاپ می‌شد، ولی آنها استثناء بر اصل بود. این وضع در مطبوعات ما ادامه داشت تا آنکه روزی جوان گمنام به نام محسن دولو برای نخستین بار کاریکاتوری به سبکی خاص، یعنی به صورت کاریکاتور کشید و روزنامه ایران ما که مشهورترین روزنامه آن زمان بود آن را در بالای صفحه اول در کنار کلیشه اسم و عنوان روزنامه چاپ کرد. کاریکاتور ایران ما چه بود؟ روز 17 شهریور ماه 1322 خورشیدی، 8 سپتامبر 1943 میلادی، دولت ایران با تقدیم لایحه‌ای به مجلس شورای ملی و تصویب آن به وسیله نمایندگان به آلمان اعلان جنگ داد. آلمان هیتلری که فاتح بزرگ سالهای اول جنگ جهانی دوم بود، در آن زمان به نفس نفس افتاده بود. با وجود همه ادعاهایی که درباره بکار بردن سلاح‌های انتقامی می‌کرد، ظاهراً بمب اتمی، موشک و اشعه کشنده، پس از آن که آفریقا را از دست داد و به طور مرتب از شوروی و اروپای غربی عقب نشینی کرد، معلوم بود که به بن‌بست رسیده است. ژاپن هم در ناحیه اقیانوس آرام و در چین درگیر آمریکایی‌ها و چینی‌ها بود. سربازان متحد دیگرش ایتالیای فاشیست هم به جای جنگ هنگ هنگ و تیپ تیپ و لشکر لشکر تسلیم متفقین می‌شدند. از قضا در اثر تحولی که در حکومت ایتالیا پیش آمد، موسولینی از ریاست دولت کنار گذاشته شد و دولت جدید ایتالیا یک روز بعد، یعنی در 18 شهریور 1322 قرارداد ترک مخاصمه و تسلیم را با متفقین امضا کرد. آن روزها ایرانی‌های شوخ می‌گفتند ایتالیا از ترس ورود ایران به جنگ تسلیم شده است. البته این کار دولت ما از روی شجاعت نبود، ولی هرچه بود عاقلانه بود. بعد از اشغال ایران به وسیله شوروی و انگلیس، دولت ایران علی‌رغم تمایلات اکثریت مردم آن زمان که در اثر نفرت از دو همسایه اشغالگر شمال و جنوب طرفدار آلمان بودند، پیمان سگانه را با روسیه و انگلیس امضا کرد و ایران عملاً در سلک متفقین در آمد و محمد علی فروغی نخست وزیر در مقابل تسلیم همه سلاح‌های ارتش که 20 سال پول کشور برای خرید آنها به مصرف رسیده بود، با گذاری راه آهن و بندرها و همه امکانات کشور به متفقین و خوردن فحش از مطبوعات، شنیدن ناسزا از مردم و خوردن سنگ از تماشاچیان مجلس، فقط این تعهد را از اشغالگران گرفت که تمامیت ارضی ایران را به رسمیت بشناسند و حداکثر 6 ماه پس از پایان جنگ کشورمان را ترک کنند. بنابراین با تصویب این پیمان که به پیمان سگانه معروف بود، دولت ایران عملاً جزء متفقین شده بود و در صورت پیروزی آلمان در جنگ که به علت تبلیغات شدید آلمانی ها هنوز عده‌ای آن را ممکن می‌دانستند، ما ناچار می‌شدیم غرامت بپردازیم، در حالی که اگر متفقین پیروز می‌شدند به سبب بی‌طرف ماندن در جنگ سودی نمی‌بردیم. اما پس از اعلان جنگ به آلمان، دولت دست کم می‌توانست ادعای جبران خسارت‌هایی را که طی آن سال‌ها به کشور ما وارد شده بود بکند. پانویس: این کار عملاً انجام نشد. متفقین غربی برخلاف جنگ جهانی اول که با مطالبه و گرفتن غرامت سنگینی از آلمان قیصری باعث ضعف حکومت و قوت گرفتن کمونیسم و در نتیجه روی کار آمدن هیتلر شده بودند، این بار به جای گرفتن غرامت فقط به اعدام عده‌ای از سران نازی و فرماندهان ارتش اکتفا کردند. ادامه متن: البته یکی از متفقین پیروز ما یعنی شوروی پس از پایان جنگ از خارج کردن ارتش خود از کشور خودداری کرد. متفق دیگر ما یعنی انگلستان هم تمام خسارت‌های ما را با دادن لقب پل پیروزی به ایران پایا پای معامله کرد، که تنها اثر ماندگار این خدمت بزرگ چاپ یک سری تمر یادگاری به نام ایران پل پیروزی بود. این مقدمه را نوشتم تا نشان بدهم چه چیز دولو جوان را به فکر کشیدن آن کاریکاتور ابتکاری انداخت، کاریکاتوری که این جوان گمنام درباره اعلان جنگ ایران به آلمان کشید و به گفته خودش روز بعد با ترس و لرز به دفتر مشهورترین روزنامه کشور برد، همکنون بعد از گذشت سالیان دراز در مقابل دیدگانم مجسم است. در این کاریکاتور دولو هماهنگی ظریفی بین کلام و تصویر به وجود آورده بود. کاریکاتور و شرح آن از این قرار بود: دولت (پرانتز باز) کاریکاتور جالبی از علی سهیلی نخست وزیر با صورت آبله‌گون و دماغ دراز (پرانتز بسته) با اعتماد وزیر جنگ (پرانتز باز) کاریکاتوری از سپهبد امیر احمدی وزیر جنگ با ابروهای پهن و سیاه و سبیل کلفت دم عقربی (پرانتز بسته) و تصویب مجلس (پرانتز باز) کاریکاتور حاج محتشم السلطنه اسفندیاری رئیس مجلس شورای ملی با صورت گرد ریش انبوه و عینک سیاه (پرانتز بسته) به آلمان (پرانتز باز) کاریکاتوری از هیتلر با آن زلف کج و سبیل مخصوص (پرانتز بسته) اعلان جنگ داد. متن نوشته بدون توجه به تصاویر چنین بود: دولت با اعتماد وزیر جنگ و تصویب مجلس به آلمان اعلان جنگ داد. چون این کاریکاتور پرمغز و پرمحتوایی را با کلمات نمیتوان توصیف کرد، چون هم شرح آن جالب بود، هم کاریکاتورهایی که از آن چهار شخصیت کشیده بود تازگی داشت، زیرا تا آن زمان کسی در مطبوعات به آن سبک کار نکرده بود. به این ترتیب از همان روز محسن دولو با وجود گمنامی و کم سن و سالی در مطبوعات ما به صورت شخصیتی مشهور و چهره ای شاخص درآمد. مدیران مطبوعات پس از آن روز برای کشیدن کاریکاتور به سوی او هجوم بردند، تا آنجا که روزنامه‌نویس صاحب نامی مانند محمد مسعود که اولین ژورنالیست ایرانی بود که در رشته روزنامه‌نگاری در بلژیک مدرک لیسانس گرفته بود، با همه مشکل پسندی که داشت برای مونتاژهای سیاسی و کاریکاتورهای صفحه اول هفته نامه پرتیراژ و پرنفوذ مرد امروز به دولو مراجعه میکرد. دولو هم در آن روزها شاهکار پشت شاهکار میآفرید، به طوری که دهان دستندرکاران مطبوعات از دیدن این همه ذوق از حیرت باز مانده بود. کاریکاتور سپهبد امیر احمدی با سه خط پهن و سیاه در صورت به جای ابروها و سبیل، آنگاه نوبت به سید محمد صادق طباطبایی از رجال صدر مشروطیت و پسر آیت الله سید محمد طباطبایی از بنیانگذاران مشروطه که چون شهرت پیدا کرده بود اهل دود و دم است (پرانتز باز) گناه آن به گردن روزنامه‌های آن زمان که او را متهم می‌کردند (پرانتز بسته). دولو کاریکاتور او را با چشم‌های خمار و ریش و سبیل بلند که موهای به هم پیوسته ریش او به لوله‌های تریاک می‌مانست می‌کشید و بعد مستوفی الممالک رجل خوشنام دوران گذشته از نیمرخ با سبیلی کلفت که کلفت‌تر از هر سبیل کلفتی بود. حکیم الملک نخست وزیر موقر و پرسن و سال با قیافه اصحاب کهف و محسن صدر صدرالاشراف با گردن دراز به درازی گردن شترمرغ، دکتر امینی با چشمهای گرد وزغگونه و رجال سیاسی دیگر زمان هر یک با خصوصیتی که داشتند یا با آن مشهور بودند، ظریف و هنرمندانه اما مبالغه شده می کشید. با ادامه آزادی مطبوعات که از شهریور 1320 شروع شده بود و اوج آن در حکومت 27 ماهه بزرگمرد تاریخ ایران دکتر محمد مصدق بود، کار دولو چنان رونق گرفت که طی آن سالها محل کار او به صورت یکی از مراکز مهم تجمع روزنامه نویسان کشور در آمد. دولو با آنکه یکی از وطن پرست‌ترین روزنامه نگارانی بود که در عمرم دیدم، سعی داشت در محل کار خود بی‌طرفی را رعایت کند. به این جهت در دفتر او مدیران و سردبیران روزنامه های چپ و راست و بی‌طرف با همه دشمنی و اختلافی که داشتند به عنوان یک محل امن جمع می شدند و با توجه به تمایلات سیاسی خود سفارش کار خودشان را می دادند. دولو می کشید، آنها می گرفتند و می رفتند. یک کاریکاتور علیه دولت و نخست وزیر بود، دیگری کاریکاتوری به طرفداری از نخست وزیر و جبهه ملی می خواست و نظایر آن. دولو بی طرف بود اما بی تفاوت نبود. اگر تصویری مربوط به عظمت ایران بود آن را بهتر و با دقت بیشتری می کشید. این را همه می دانستند. او از جوانی تا آخرین روزهای عمرش ایران را می پرستید و این احساس را در کارهایش منعکس می کرد. خب وقتمون تموم شد آقای رحیمی، اجازه بدید که بقیه سرگذشت محسن دولو کاریکاتوریست معروف رو که با شرح اتاق کارش از نگاه دکتر بهزادی شروع میشه و ادامه پیدا میکنه بذاریم برای فردا. به هر حال یا صدا قطع شده، من خداحافظی میکنم.
نه خواهش میکنم قربان.
آها دیدم صداتون نمیاد، فکر مشغول بودید.
بله
حتما شنونده‌ای زنگ زده بود. یا
نه
وقتمون تموم شد، اجازه بدید که بقیه سرگذشت محسن دولو رو بذاریم برای فردا.
خواهش میکنم.
روز شما و شنوندگان عزیز خوش.
سپاسگزارم.
خوش باشید.